گوناگون حول یه مسئله بود و اون عدم مشروعیت سیستم و اینکه جستجوی پاسخ در درون این رژیم بیفاید است، چیزی که به صورت خودکار خط سرنگونی رو بالا میاره در جامعه و در دستور کار قرار میده. به نظرم دستاورد این همکاری و اتحاد عمل جمعی برای مردم افزایش خودباوری و اعتماد به نفس اینها بوده، درک قدرت حرکت جمعی و اینکه باید به عنوان نیروی اصلی تغییر روی توان خودشون تکیه کنند و این اتحاد میتونه یک آغازی باشه. در چپه مقابل هم انتظار میره تلاش اصلی رژیم شکستن این اتحاد در سطح ملی و شاخه شاخه کردن جامعه باشه، با تاکید و انگوش گذاشتن روی تفاوت ها، با دامن زدن به دشمنی ها، با قرار دادن بخش های مختلف اجتماع، حتی با استفاده از شکاف های مذهبی و قومی در برابر هم. چیزی که مشهوده، رژیم برای یه دست کردن خودش دست به یک جراحی بزرگ و هزینه بر در درون بلوک قدرت زد. این رژیم از این انتخابات، این چیزی که ما کاملا مشخصه، سرشکسته و بسیار ضعیفتر از قبل بیرون اومد. طبیعیه که این رژیم متوجه گستردگی انزجار و نفرت مردم از خودش هست و همه اینها در بستر یک جامعه انفجاری شکل گرفته. از این رو من فکر نمی کنم که رژیم به سمت تحریک مردم برای مقابله پیش بره، یعنی تو مزاحمت‌های اجتماعی مرسوم با درک قدرت واکنش احتمالی مردم فکر نمی کنم پیشروی داشته باشه. اما طبعا رفتارهایی که ایجاد وحشت در جامعه میکنه، از جمله اعدام ها، افزایش پیدا خواهد کرد و در مجموع پیش بینی کمی میکنن که رژیم به سمت پلیسی شدن بیشتر بره. اما من خودم فکر میکنم رژیم بیشتر از این توان بستن فضا رو نداره، چون که مخالفت ها خیلی گسترده تر شده، ترس مردم در مقایسه با قبل بسیار کمتر شده. مخالفت و انزجار مردم چیزی که روی یک بستر اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی واقعی قرار گرفته، یعنی مجموعه ای از بحران‌های ساختاری روز به روز شکاف بین مردم و رژیم رو داره افزایش میده. این بحران‌ها واقعیه، رژیم علاجی براش نداره و با پیشبینی فهم رژیم از این بحران‌های لاعلاج طبیعیه که آرایش رژیم و دغدغه رژیم مواجهه با قیام‌های پیش رو خواهد بود.
بله، تحلیل و نظرگاه رسول اصغری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس رو شنیدید. اما همینطور که گفتم، در ادامه بشنویم دیدگاه های تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو.
تا زمانی که ولایت فقیه در رأس قرار داره، به هیچ وجه هیچ رأی، هیچ انتخاباتی، هیچ تأثیری نداره، چون سیاست‌های کلی نظام توسط سپاه پاسداران و رهبر ارائه میشه. رئیس جمهور عملا هیچ کار است.
رأی ندادن خودش یک نوع رأی هست به منظور نه به جمهوری اسلامی و گذر از آن و به دنیا گفتن که ما این حکومت نماینده ما نیست و شما اجازه ندارید با اینها مذاکره کنید، اینها رو به رسمیت بشناسید. ما اینجا به گروگان گرفته شدیم.
من یک کسی هستم که رأی دادم، ولی بل اجبار با توجه به موقعیت خاصی که داشتم مجبور بودم در انتخاب شرکت کنم و این کار رو هم کردم. از همه اون عزیزانی که به خاطر اتفاقاتی که در آبان 98 افتاد، هواپیمای اوکراینی و همه اون کسانی که به خاطر بازار ارز زندگیشون دچار تلاطم شدیدی شد، عذرخواهی میکنم.
در این چندین سال هر ریاست جمهوری که بر سر کار اومده، هر رئیس جمهور و هیئت دولتی که اومده، حتی تصمیمات داخلیش هم بر اساس اتاق فکر آقای خامنه ای بوده. هر کسی که در رأس کار و هرم در واقع قدرتی ایران قرار میگیره، باز هم کارهایی که آقای خامنه ای بهش میگه رو داره انجام میده. به تعبیر آقای خاتمی، بیشتر از تدارکات چی نیست. در واقع عملا کسی که در رأس قدرت قرار میگیره باید آدم بی اختیاری باشه، یک لوحی باشه که روی این لوح آقای خامنه ای منویات خودش رو بنویسه و ایشون انجام بده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بسیار خوب، میرسیم به بخش پایانی این بخش تحلیلی خبری رادیو فردا که میزگردی است با عنوان انتخابات در ایران و نتایج اون. با اعلام نام ابراهیم رئیسی به عنوان پیروز انتخابات ریاست جمهوری 1400 گروهی از اصلاح طلبان که مشارکت سلبی رو پیشنهاد کردند، چه نقشی رو برای ادامه حیات سیاسی خودشون قائلند؟ ریزشی که از سبد آرای اصلاح طلبان در انتخابات 1400 رخ داد تا چه اندازه سپهر سیاسی اصلاح طلبان رو دستخوش دگرگونی خواهد کرد و آیا برشکاف میان آنها و شهروندان معترض که به صندوق رأی نگفتند خواهد افزود؟ اینها موضوع میزگردی است که همکارم محمد زرق با کارشناسانی چون محمد رضایی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در استان کردستان و احمد وخشیته استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو در میان گذاشته. شما رو دعوت میکنم به شنیدن این میزگرد و من مرتضی قاسمفر برای شما آرزوی لحظاتی خوش دارم.
من به حرمت خون پاک پسرم رای نمیدم.
میزان اکثریت هست. اگر در
آقای محمدرضایی خیلی سریع ازتون بپرسم که خب تا اینجا نتیجه انتخابات نشون میده با توجه به اینکه شما مشارکت کردید، اما این مشارکت به نوعی به سمتی رفته که نتیجه انتخابات اون چیزی نیست که شما انتظار داشتید و تا چه اندازه همچنان فکر میکنید این نتیجه‌ای که حاصل شده واقعا با چیزی که شما دیروز هم بهش اشاره کردید، صیانت از جمهوریت، همخونی داره و واقعا میتونه کمک کنه به دوام اصلاح طلبانی که در حکومت فعال بودند و اصلاح طلبان رو حداقل در قدرت نگه داره و از طرفی شهروندانی که رو برگردوندن از اصلاح طلبان رو مایوس‌تر نکنه؟
عرض سلام دارم خدمت شما از استان کردستان. خدمت شما عرض کنم که همونطوری که دیروز توضیح دادم، من رفتم در اون حوزه‌ای که سال گذشته رأی دادم و حدود یعنی بیش از 4 ساعت معطل بودم. دیروز خوشبختانه خیلی سریع میتونستم رأی بدم، شاید نزدیک به 1 ربع ساعت طول کشید و اینم شاید از برکات حضور آقای رئیسی بود در انتخابات. اون منطقه اینجوری بود وضعیت، مشارکت خیلی کم بود، ولی دلیل رأی ما هم به آقای همتی عرض کردم در واقع رأی سلبی و کاهش ثبات آراء آقای رئیسی بود. تحلیل خود من این بود.
خب آقای محمد رضایی، این اتفاق نیفتاد که، یعنی با توجه به آماری که حالا آمار رسمی هست، ولی اون چیزی که اصلاح طلبان ازش عنوان میکنن رأی سلبی دقیقا اتفاقش برعکس شد، یعنی به ضد خودش تبدیل شد، اینطور نیست؟
به خدمت شما عرض کنم، ببین اصلاح طلبات دوره گذشته یعنی اشتباهی که مرتکب شدن، خشت غلطی که دوره گذشته گذاشتن به اینجا ختم شد. دوره گذشته ببین در سال 92 همه اجماع کردیم روی آقای روحانی. آقای روحانی دولت اولش خدمت شما رو کنم به خیلی از اون تعهداتی که داده بود عمل نکرد، مخصوصا به اقوام و ادیان ایرانی که ما در قالب ستاد مشترک انتخاباتی اقوام ایرانی از ایشون حمایت کردیم. برای دور بعدیش ما مصرانه خواستیم که اصلاح طلبا به فکر گزینه دیگری به جای آقای روحانی باشند که نکردن این کار رو. بعد برای دور دوم روی آقای روحانی اجماع کردن و اون جنبش خدمت شما را انداختن که دوره گذشته گفتم در همون حوزه‌ای که من میتونم مستاقی عرض کنم بیش از 4 ساعت خود من بودم، یعنی مردم همچنین مشتاق بودن که رأی بدن، ولی عملکرد غلط دولت آقای روحانی بستر را فراهم کرد که دو دستی دولت را تقدیم آقای رئیسی بکنه. بعد ما نظرمون این بود که مردم بیان پای صندوق و با آراء سلبیشون در مقابل تک کاندیدای به اصطلاح جریان اقتدارگرا و حاکمیت در واقع مقابله بکنن.
خب به نظر شما این اتفاق افتاد ندار. واقعا حالا این اتفاق افتاد، یعنی الان شما فکر میکنید که اصلاح طلبان بردی به دست آوردن از اینکه به هر حال گروهشون اومدن و با کسانی که قائل به این نبودن که در این انتخابات به دلیل شرایطی که شورای نگهبان ایجاد کرده نباید مشارکت کرد همراه شدن، آیا بردی به همراه داشت برای شما؟
خب از نظر ظاهری نه، بردی نداشت، ولی به هر حال این پدیده‌ای که رخ داد، یعنی وقتی که آراء باطله رقیب آقای رئیسی شد و ممکن بود انتخابات به دور دوم کشیده بشه با آراء باطله با آقای رئیسی، اینا پیام‌هایی داره که و پس‌لرزه‌هایی داره که در آینده خودشون نشون خواهد داد.
خب به این پس لحظه ها میرسیم، اجازه بدید به سراغ آقای بخشیته برم. آقای بخشیته بهتون سلام میکنم. به هر حال صحبت های آقای محمد رضایی رو شنیدیم، اما یک نکته ای رو من دیدم، یکی از کاربران شبکه های اجتماعی رادیو فردا در اینستاگرام، مهدی، که خودش رو با شناسه مهدی 43-2007 معرفی کرده، اشاره میکنه که این انتخابات دو بازنده داشته. به گفته مهدی، آیت الله خامنه ای و اصلاح طلبان بازندگان انتخابات هستند و او میگه که برندگان این انتخابات تحریم کنندگان بودند. واقعا تا چه اندازه این نزدیک به واقعیتی که امروز در باره انتخابات 1400 ریاست جمهوری ما شاهدش هستیم؟
سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و مهمان دیگر برنامه و شنوندگان رادیو فردا. به طور مطلق ما نمیتونیم درباره یک گزاره بیایم نظر بدیم، و عموما وقتی که ما بخوایم اون رو به طور علمی بررسی بکنیم طبیعتا باید نسبی نگاه بکنیم. در رابطه با فرمایشاتی که جناب محمد رضایی فرمودن، خب دیروز هم روی این مفصل صحبت کردیم، اما من فکر میکنم که آن چیزی که سبب شد که این عدم مشارکتی که حالا طبق اون چیزی که آمارهای خود جمهوری اسلامی نشون میده که نزدیک به 50% فقط در این انتخابات شرکت کردن، انتخاباتی که انتخابات شورای شهرها رو هم همزمان با او داشته و خود او هم سبب شده که این مشارکت افزایش پیدا بکنه، به هر حال باید بپذیریم که ناکارآمدی دولت آقای روحانی، عدم پاسخگویی اصلاح طلبان که در واقع از این دولت حمایت کرده بودن، سرکوب معترضان در اعتراضات سال 98، مشکلات معیشتی و آن چیزی که رد صلاحیت های گسترده نهایتا اتفاق افتاد از سمت شورای نگهبان، سبب شد که بسیاری نسبت به این انتخابات دلسرد بشن. و خب نظرسنجی ها هم تا ماه گذشته نشون میداد که حدود ماکسیموم 30% شرکت میکنند. اما حالا اصلاح طلبان نمیدونم اسمشو بگذاریم خطای محاسباتی یا هر موضوع دیگری بخوایم بذاریم، من نمیخوام دوباره وارد این بحث بشم، اما به هر حال باید بپذیریم که اصلاح طلبان نقش مکمل این فیلمنامه رو بازی کردن و سبب شدن که اون 30% به نزدیک 50% برسه. اینکه نتیجه مطلوب اونها چه بود، خب فکر میکنم همین که آرای باطله از آرای آقای همتی بیشتر هستش، خب پیام به خوبی مخابره شده به اصلاح طلبان، به آقای خاتمی، به آقای کروبی و افرادی که
یه مقدار آقای بخشیده این پیام رو مشخص‌تر بگید برای اون دسته شنوندگانی که شاید متوجه نشن که این پیام چه چیزی درش مستتر بوده به گفته شما.
بله اصفهان گام عرض من این هستش که ببینید، ما توی این انتخابات 50% شرکت کردم، میمونه 50% دیگه. توی اون 50% 20% که همیشه شرکت نمی‌کردن توی انتخابات‌های مختلف، درسته؟ حتی تو سال 88 هم ما همین رقمو داشتیم. پس در واقع یک 30%ی رو ما باهاش روبرو هستیم که این 30% از سبد آراء اصلاح طلب‌ها ریزش کرده و این 30% تصمیم گرفتن که دیگه به طور مقلدی رفتار نکنن. یعنی اینکه اگر آقای خاتمی گفتش که رأی بدیم، اونها این بار فکر کردن که رأی دادن دفعه پیش به چه میزان کارایی داشته و این بار بیشتر توجه کردم. من فکر میکنم این یکی از نکات مثبتی هستش که ما توی این انتخابات با اون همراه بودیم. من نمیخوام بگم که تمام این 30% هم در واقع فکر کردم، بخشی از اون هم قطعا درصد قابل ملاحظه از اون هم میتونه وابسته به هیجانات باشه، اما ما عموما میتونیم بگیم حداقل نیمی از همین تعدادات رو، اگر ماکسیموم 15% رو هم بگیریم، یعنی نصف همین 30% رو هم بگیریم، این خودش یک اتفاق خوبیه که ما برای اولین بار شاهد این هستیم که بخش قابل ملاحظه ای دیگه تقلیدی رفتار نکردن و اتفاقا به دنبال مطالبات خودشون هستن. البته از سمت دیگه باید این رو هم توجه بکنیم، تو اون 50% هم که رفتن رأی دادن، فارغ از اینکه بخششون تحت تاثیر بازیگر مکمل یعنی اصلاح طلب ها بودن، بسیاری از مردم هم به خاطر اینکه خب اونها کارمند هستن و یا استخدام هایی هستن که به طور سالیانه باید تمدید بشن، به هر حال ملاحظات بسیاری وجود داشته. یعنی از اون سمت هم ما باید یک سری ریزش هایی رو توجه داشته باشیم. من فکر میکنم برایند همه اینها، چه اونهایی که ایجابی شرکت کردن به دنبال دموکراسی بودن، حالا فارغ از رفتار اصلاح طلبان، من در واقع کنشگرهای سیاسی رو عرض میکنم، چه در واقع این سمت کسانی که رأی ندادن، برای همه اینها اتفاقا یک پیام خیلی مهمی داره و در رأس اون رأی هایی که آرای باطل اعلام شد. و این رو باید، اگر تا اینجاش مثبته اما از این تا به بعدش میتونه خطرناک باشه، یعنی باید یک در واقع اتفاقی بیفته که اینها، این سبد که اتفاق افتاده، اینها به سرخوردگی دوچار نشه، اینها به سبد آرای براندازها دوچار نشه و این قسمتی هستش که خب باید یک تصمیم گیری جدی در بارش اتفاق بیفته.
سامی محمدرضایی، شما یه اشاره کردید الان به مسئله این که این اتفاقی که شما رقم زدید و گروهی از اصلاح طلبان که قائل بودند که باید در انتخابات مشارکت کرد، با وجود اینکه شورای نگهبان با احراز صلاحیت‌های خودش موقعیت دیگری رو در این انتخابات پدید آورده، واقعا چه چیزی قراره بعدتر مشخص بشه؟ اصلا وزن اصلاح طلبان در دولت آینده که آقای رئیسی تشکیل خواهد داد چه خواهد بود؟ آیا قائل به این هستید که اصلاح طلبان به بازی گرفته خواهند شد در دولت آقای رئیسی و این بیشتر یک بدبستان سیاسی بوده، یا اتفاق دیگری رو انتظار میکشید؟
خدمت شما عرض کنم که در مورد به اصطلاح عملکردهای آقای رئیسی نمیشه پیش بینی کرد، برای اینکه ایشون اساسا در مسئولیت‌های 40 ساله گذشتهشون در مصادر مختلفی که در قوه قضاییه داشتن کارنامه موفقی نداشته. مثلا ایشون یه دوره 10 ساله رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود، همون مقطع من هم نماینده مجلس بودم، پرونده های ریز و درشت زیادی به بازرسی کل کشور ارجاع دادیم. نتیجهش یعنی این فسادی که الان نهادینه شده در کشور، یا این موشهای مفسدی که اون زمان امثال آقای رئیسی در کسفت سازمان بازرسی میتونستن به طلب اندازن، الان تبدیل به غول نمی شدن. یعنی آقای رئیسی فکر نکنم مدیر خوبی باشن. حالا این دوره بنا به مصالحی به هر حال الان قریب به 4 سال ایشون داره از طریق رسانه‌های وابسته به حاکمیت و جریان قدرت تبلیغ میشه. اگر این امکانات رسانه‌ای، این امکانات حاکمیتی در اختیار من نوعی بود، دو برابر این میتونستن تازه رای کسب کنن. دقت میفرمایید، اصلا بستر را برای این چیز فراهم کردن. بعد در ثانی ببین، در انتخابات این دوره چون مصادف با برگزار انتخابات شوراها بود، شوراهای شهر روستا، 10,000 نفر ما کاندید داشتیم و تو جامعه سنتی ایران هم که خب طبیعیه، فامیل سالاری و قوم سالاری و نمیدونم همسایگی و دوستی و همحزبی و اینا هم دست به دست هم دادن و خود به خود یه عده میومدن برای پای صندوق. ما هم در واقع تحلیلمون این بود که وقتی مردم دارن میان پای صندوق رای، ولو به خاطر همسایه‌شون، ولو به خاطر عضو خانواده‌شون، اینا لااقل اگه قرار رای بدن، رای در ریاست جمهوری لااقل به اصطلاح با آقای همتی یا دیگران بدن که لااقل ثبت آقای رئیسی کاهش پیدا کنه و همون سلبی که گفتم در این قالب و در این چهارچوب به صندوق‌ها ریخته بشه.
آقای محمدرضایی، من ببینید جوابمو نگرفتم. من منظورم این بود که واقعا در این شرایط اصلاح طلبان به دنبال چه هستن، حالا که نتیجه انتخابات تا اینجا نشون میده آقای رئیسی پیش دازه، واقعا اصلاح طلبان آیا احساس میکنند که چیزی به دست آوردن؟ چون شما گفتید در آینده نشون خواهد داد کاری که ما کردیم و دعوت کردیم که رأی بدن و خودمون هم رفتیم رأی دادیم. میخوام بدونم چه چیزی نشون داده خواهد شد در آینده با شرایطی که به هر حال 4 سال آقای رئیسی زمام امور رو در دست خواهند داشت.
ببین الان این نتایج آرایی که اعلام شده خدمت شما عرض کنم که سرش بحث است و منم عرض کردم که قبلا هم اعلام کرده بودیم در یادداشتی سرگشاده از مراجع تقلید خواسته بودیم نظرشون رو در مورد استفاده از امکانات حاکمیتی توسط یکی از کاندیداها را اعلام کنند. الان هم برای اینکه آرا آقای رئیسی پالایش بشه من از همین جا و از همین تریبون به ایشان پیشنهاد میکنم، یک پیشنهاد شرعی و قانونی و اسلامی، که آقا ایشون سایتی یا کمپینی را بندازن هر کسی اطلاعاتی در مورد استفاده از امکانات بیت المال و در واقع رسانه ها و فضاها و تریبون هایی که از بیت المال و از بودجه عمومی استفاده کردن و در انتخابات افراد به نفع آقای رئیسی ازش سوء استفاده کردن اینا را اعلام کنن. این آرا پالا ببینین آرا آقای رئیسی آرا واقعی و حقیقیش چند میلیونه.
حالا جدای از اون واقعا اصلاح طلبان چه چیزی رو واقعا در این انتخابات اونهایی که مشارکت کردن منظورمه مثل شما به دست آوردن و واقعا منتظر چه چیزی هستن؟ یعنی انتظار شما الان چیه؟ چه نتیجه ای رو میخواین از به هر حال نهالی که کاشتین به دست بیارین؟
ما خدمت شما این نهالی که به قول جناب علی ما کاشتیم مثل همون نهال آقای روحانی بی ثمر خواهد بود. چقدر میفاد در مقابل این صدی که اینا ایجاد کردن. منتها آینده بستگی داره ببینیم دولت آقای رئیسی چه کار خواهد کرد. البته پیش بینی میشه اینها همونطوری که در دولت آقای روحانی برای در واقع به سرانجام رسیدن برجام کارشکنی کردن و اجازه ندادن اون فرصت ها و ظرفیت هایی که در نتیجه برجام در کشور ایجاد میشد اینا جلوش گرفتن. همونایی که تا دیروز برجام ستیز بود الان برجام دوست شدن، از جمله خود آقای رئیسی دیدیم گفت که باید یک دولت قوی خدمت شما عرض کنم که بیاد و
برجام رو به سرانجام برسونه.
آره و اینا قطعا با دولت آمریکا سازش خواهند کرد.
بله خب اجازه بدید به سراغ آقای بخشیده برم. آقای بخشیده صحبت های آقای محمد رضایی رو شنیدید، به هر حال فکر کنم گل صحبتشون این بود که نهالی که اصلاح طلبان کاشتن به هر حال اون گروهی که قائل به رأی دادن بودند میوه‌ای در بر نخواهد داشت و اشاره کردن و مقایسه با آقای روحانی و اونچه که در مورد آقای روحانی اتفاق افتاد و گمانی که در ذهنشون اصلاح طلبان نسبت به آقای روحانی لااقل در دوره دوم ریاست جمهوریشون داشتن. شما این وضعیت رو چگونه بررسی می‌کنید؟ یک نکته هم اشاره کردید شما در خصوص 30% ریزش از سبد اصلاح طلبان، کسانی که رأی ندادند، و اینکه من دیدم یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی ما هم اشاره می‌کنه که برندگان این انتخابات میرحسین، تاجزاده، احمدی نژاد، شاهزاده رضا پهلوی هستند و اونها میتونن رهبری گروهی که البته این کاربر رادیو فردا مینویسه حداقل 60% شهروندان ایرانی رو که رأی ندادن به عهده بگیرن. روی این قضیه هم نظرتون رو بگید.
من خوشحالم از یک جهت که جناب آقای محمد رضایی دارن فرمایشاتشون در واقع موضوع صحبتهایی هستش که ما خب تا پیش از انتخابات میگفتیم و در تعجبم که اگر این ملاحظات بود پس چرا رفتن شرکت کردن دوستان ایشون و در واقع این هیجان رو به یک درصدی در واقع این رو الغا کردن که اونها مشارکت رو بردن بالا. آقای در واقع رئیسی حالا نزدیکی به 50% آرا رو آوردن، مردم رو هم مشارکت کردن، آقای رئیسی رو در واقع با یک مشروعیت و حداقلی رئیس جمهور بشه و حالا میخوام بعدش این آینده دیگه وجود نداره. آینده امروز مشخص شد. ببینید امروز همین که آرای باطل از آرای اصلاح طلب ها بالاتر هستش همه چیز مشخص شده و اساساً من فکر میکنم که خیلی موضوع مشخصه. در رابطه با این که فرمودید ببینید آراء اصلاح طلبها اگر ریزش کرده، این آرا به سمت این نبودی که بره به سمت حالا آقای رضا پهلوی و براندازها، این آرا اونها مشخصه، اونها همون آرا نهایتاً بگیم تو همون 20%ی که همواره رأی نمیدن بوده. اما از سمت دیگری اگه ما بخوایم بگیم این آرایی که ریزش کرده، این آرا به سمت اصولگراها هم نرفته، این آرایی بوده که در واقع نیومدن رأی دادن. این 30% این طیف رو در بر میگیره. البته باید به این موضوع هم توجه داشته باشیم که بخشی از همون 50% هم که رأی دادن به خاطر ملاحظاتی بوده که برای در واقع تمدید قراردادهاشون و شرایط کاریشون ممکنه که ناچار شدن این رو رأی بدن. اما اینکه در آینده، من فکر میکنم که نه، آن چیزی که مشخص هستش این هستش که آقای میرحسین موسوی همونطور که گفته بودن در کنار مردم ایستادن. آقای موسوی برای مردم تعیین و تکلیف نکردن، آقای موسوی گفتن من در کنار مردم هستم و با یک انتخاباتی که مهندسی شده در واقع مخالفم. اما اصلاح طلب ها اومدن تعیین و تکلیف کردن. آینده هم من فکر میکنم حداقل اصلاح طلب ها دنبال این بخش از اصلاح طلب هایی که در واقع کارگزاران و تیک از اصلاح طلب ها که دیروز هم عرض کردن بعد از ظهر رفتن با آقای رئیسی دیدار کردن، غروب اومدن از آقای همتی حمایت کردن، اینها حتما دنبال همون سفره حداقلی خودشون توی حاکمیت هستن، همون که شاید بعضی از قراردادهای اقتصادی که دارن بتونن فعالیت اقتصادی رو که دارن بتونن انجام بدن. و اتفاقا من فکر میکنم این همین موضوعی بودش که باعث شد بخش مهمی از مردم نسبت به اونها سرخورده بشن. و حتما در ادامه ما شاهد رویش های جدیدی هستیم و همین میزانی که دیروز رفتن شرکت کردن، حتما همه اونها هم امروز فکر میکنن که طبق چه استدلالی اصلاح طلب ها از اونها میخواستن. و حتی دیشب ما شاهد بودیم که بعضا رسانه های اصلاح طلب حتی اخبار زد و نقیزی میگفتن که انتخابات قراره بره دور دوم و هنوز هم هیجان میدادن به امید اینکه مردم برن شرکت بکنن. اما امروز که آرا مشخص شده متوجه میشیم که اصلا همون هم در واقع دروغ بوده. و من میخوام بگم که دروغ فرقی نمیکنه، اگر دروغ رو آقای احمدی نژاد بگه یا این دروغ رو به طور کمرنگتر یا جور دیگری به طور تزویر و یا در واقع ریاکاری سیاسی بخشی از اصلاح طلب ها این رو مطرح بکنن.
آقای محمدرضایی، شما اعتقاد دارید که اصلاح طلبان در مسئله انتخابات ریاست جمهوری 1400 واقعیت ها رو به شهروندانی که به هر حال مایوس بودن از شرایط سیاسی و اقتصادی ایران نگفتن و به نوعی با دعوتشون به پای صندوق های رأی، حداقل اون عده ای که مجاب شدن بیان رأی بدن، به اونها به گفته آقای بخشیت دروغ گفتن؟
من اعتقاد ندارم که دروغ گفته باشن، چون اونایی که دعوت کردن به شرکت مردم در انتخابات با هدف به هم زدن بازی جریان اقتدارگرا، در واقع تلاششون این بود که حداقل انتخابات رو به اون شکلی که جریان اقتدارگرا میخواست شکل بده و مهندسی بکنه، بازی اونا را به هم بزنن. غافل از این که تیم مقابل، خدمت شما عرض کنم که بازیکنانشو و صحنه‌گردانان را چنان در واقع آرایش داده بودن که اصلاح طلبان نتونستن اونا را شکست بدن، هم به جهت نارضایتی که از دولت روحانی بود. یعنی من فکر کنم آقای رئیسی باید قبل از حرکت از خود آقای روحانی در واقع تشکر بکنن که این بستر را برای پیروزی ایشان فراهم کرد. ولی من اعتقاد ندارم که اصلاح طلبا دروغی گفته باشند. خود من به عنوان یکی از این افراد، به عنوان یک شهروند عادی اومدم و در انتخابات با وجود اینکه بنابر تحریم داشتم نمیخواستم رأی بدم، ولی عدول کردم از اون تصمیمم. به خاطر این بود که دیدم آقای همتی پتانسیل ایستادگی در مقابل آقای رئیسی را داره و ما میخواستیم بلکه حداقل انتخاباتی را که پیشبینی میکردیم اینا به نوعی دارن بالاخره سمت و سو میدن به مرحله دوم بکشانیم و در مرحله دوم آقای رئیسی را شکست بدیم که این اتفاق نیفتد.
یعنی شما برآورد نمیکردید که احتمال داره با جوی که حاکم شده و آمارها و ارقامی که داره حکایت میکنه، حتی آمارهای دولتی که مشارکت پایین خواهد بود، احتمال برنده شدن در انتخابات یا به نوعی بازی رو به هم زدن به گفته شما برای رقیب دور از ذهنه؟
ببین انتخابات این دوره مثل یه آتش زیر خاکستر بود. ما امیدوار بودیم که این آتش زیر خاکستر مثل دوره گذشته زبانه بکشه. دوره گذشته هم خود ماها از مخالفین دولت آقای روحانی بودیم، خود ماها مصاحبه هامون هست، مثلا میگفتیم آقای روحانی در بین اخبار و استانهای مرزی مثلا رأی نمیاره. خود مسئول ستاد تبلیغات آقای روحانی در دوره گذشته قبلش قبل از انتخابات اعلام کرده بود که آقای روحانی در مثلا استان کردستان الان اونجا هستیم رأی نداره، 5% هم رأی نداره، ولی در رقابت با آقای رئیسی وقتی انتخابات دو قطبی شد اون موج، اون هیجان، اون جنبشی که ایجاد شد و خود من از نزدیک لمس کردم که خانواده ها اومده بودن تو حیات از رسهی که حوزه اخضرهای به نوبت می رفتن شام می خوردن بعد می گشتن تو صف 4 ساعت و نیم برای که یه رأی بدن. این دفعه عکس اون اتفاق افتاد و این هم ناشی از اشتباهی بود که اصلاح طلبا دوره گذشته از در حمایت از آقای روحانی مرتکب شدن و به این شکست خط شد.
آقای بخشید، شما چه فکر میکنید درباره صحبت‌های آقای محمد رضایی اول و بعد این که فکر میکنید که آیا این اتفاقی که افتاده و به هر حال اون 30% که شما بهش اشاره میکنید، ریزش از سبد اصلاح طلبان و افرادی که به هر حال مخالف شرکت در این انتخابات بودند و به طور کل گروه‌هایی که متفاوت هستن از طیف‌های گوناگون، آیا میتونن به یک همگرایی برسن در شرایط فعلی، یا اینکه حاکمیت با یک دست شدن میتونه شرایط رو به نفع خودش پیش ببره؟
من گمان میکنم که اگر این موضوعی که آقای محمد رضایی میفهمن که واقعا یعنی اصلاح طلب ها واقعا باور داشتن که یک رأی خوبی رو دارند و میتونن انتخابات رو به دور دوم ببرند و در واقع اونجا بتونن به یه نتیجه برسن، حالا من که قائل نیستم آقای همتی در واقع این ویژگی هایی رو هم که در واقع آقای محمد فهمیدن دارن که بعدا هم بتونن در واقع بهتر از آقای روحانی یا حداقل مثل آقای روحانی که باعث شکست اصلاح طلب ها شد در واقع اون ویژگی ها رو داشته باشه، اما اگه واقعا همچین فکری میکردن، یعنی اون نقش مکمل رو نداشتن توی این فیلم نامه حاکمیت جهت اینکه مشروعیتی رو برای آقای رئیسی بیارن، بگیم اون نبوده، واقعا فکر میکردن که اینها توی این انتخابات شرکت بکنن، همچین نتیجه‌ای داره و امروز ما داریم میبینیم که اینها از آرای باطل هم کمتر رأی آوردن، اگر خطای محاسباتیشون در این حد هستش، من فکر میکنم نه تنها از مردم ایران و جامعه کاملا به دور هستن، که من خاطرم از دیروز که من نقد میکردم آقای محمد رضایی فهمیدن شما خارجین نمیدونید، اتفاقا اگر شما که داخل بودید و چنین خطای بزرگی کردین که فکر میکردین میرین با آقای رئیسی دور بعد، بعد از آرای باطل هم کمتر رأی آوردین، اگر همچین خطایی بوده نه تنها شما با مردم جامعه هیچ ارتباطی ندارید، حتی ارتباط حداقلی هم با مردم جامعه ندارین و از فضای مشکلات معیشتی مردم خبر ندارین، اگر نه تنها این نیستش، بلکه باید اصلا یک تجدید نظر اساسی در کنشگری سیاسی و فهم پذیری سیاسی اصلاح طلبان هم شکل بگیره که بر چه اساسی چنین خطای محاسباتی بزرگی رو انجام دادن. یعنی این رو که به هر حال افراد مختلف بودن تو همون اصلاح طلب هم نخبگان خوبی هم داره، یا ببینید اصلاح طلبان که فقط همین دایره نبودن که شدن امروز تصمیم گیر اصلاح طلبان، اصلاح طلبان نخبگان بزرگی هم داره، اصلاح طلبان در رأس خودش آقای میرحسین موسوی رو هم داشته، یعنی قبل از این موضوع اینها در واقع این بیم رو داده بودن که آقا نیاین مشروعیت ایجاد بکنید، شما رأی نمیارید، این بیم رو داده بودن که شما بیاین اصلا از سال 98 که این موضوع پیش اومد اول بیاین از مردم عذرخواهی کنید، پاسخگوی این باشید که شما آقای روحانی رو آوردید این خطا شکل گرفت، بیاید اول اعلام براءت بکنید، پاسخگو باشید، یه گزینه خوبی رو بکنید. بعدم که این اتفاقای شورای نگهبان بود، باز هم اینا نگاهشون این بود که فقط سر سفره حتی شده حداقلی سر سفره حاکمیت بشینن. اگر این بوده که فکر میکردن که رأی بالایی دارن که میاد و این میزان رأی را آوردن، من گمانم این هستش که باید از اساس یک بار دیگه از مبانی علم سیاست جسارت میکنم. من منظورم جناب آقای محمد رضایی نیست، منظورم اون قاطبه‌ای هستش که اتاق فکر این اصلاح طلبان بودن که سبب شدن برن رأی بدن. یعنی میخوام بگم اگر بازیگر نقش مکمل نبودن و این بوده، و به نظرم از مبانی علم سیاست دوباره شروع بکنن بخوندن و حتما بیشتر توی جامعه بگردن. حالا من دیروز عرض کردم ما حداقل شبکه‌های اجتماعی هستیم اگرچه تو ایران نیستیم، با خیلی‌ها ارتباط داریم. به من الان متوجه میشم که پس اصلا آقایون تو شبکه های اجتماعی هم نیستن، تو ماشین های شیشه دودی ظاهرا میرن بنگاه های اقتصادیشون و برمیگردن مناظرشون تو شمال شهر و اصلا از جامعه هیچ اطلاعی ندارن، از مشکلات معیشتی مردم هیچ اطلاعی ندارن، از شکافی که بین مردم و دولت افتاده هیچ اطلاعی.
اگر میشه آقای بخشی دیگه اشاره هم بکنید به این که آیا میتونه این به هر حال اتفاقی که رخ داده باعث یک همگرایی بشه بین طیف هایی که قائل به مشارکت نبودن و اونها رو به هم دیگه نزدیک کنه در این شرایط؟
بله، من فکر میکنم که ببینید هاشمیت حتما شروع میکنه از یک سو این 30% رو که رأی ندادن، فارغ از اون 20% که عرض کردم همیشه رأی نمیدن، این 30% رو شروع میکنه مماشات کردن که سرکوب کردن که شما دیگه نمیتونید صحبت بکنید، شما حق ندارین چون رأی ندارین. از سمت دیگه اون 20% رو هم که در واقع سبب شد این مشارکتی که توی این روزهای اخیر به واسطه در واقع وعده های اصلاح طلبان این مردمی هم اومدن شرکت کردن، سعی میکنه که این 30% و این 20% رو در تقابل همدیگه قرار بده، اینها با همدیگه وارد یک دو قطبی بشن که اونها به اینا بگن چرا شما رأی دادین، اینا بگن شما رأی نای، اگه شما رأی میدادین، میدونی یک دو قطبی رو ایجاد بکنه که از ائتلافه جلوگیری بکنه. چرا که اگر این 50% شکل بگیره دوباره خب طبیعتا پیروز اون جریانی هستش که مقابل حاکمیت قرار داره.
یعنی به نظر شما آیت الله خامنه ای میتونه این رو تبدیل بکنه به یک وسیله ای برای قوام نظام حاکم بر ایران؟
به نظر من حتما در واقع اون دستگاه هایی که توی این شبکه های مجازی هستن تا حاکمیت در واقع جریان سازی میکنن، حتما روی این موضوع میاد و سعی میکنن که از این بهره برداری بکنن. اما من عرضم این هست که باید یک هوشیاری وجود داشته باشه، فارغ از این اصلا افرادی که اصلاح طلبایی که اینها رو اومدن و شاید استمرار طلبن، اون مردم، اون کنشگران سیاسی که واقعا مستقل بودن و فکر کردن اگر رأی بدن، اون 20 درصدی که فکر کردن اگر رأی بدن میتونه دموکراسی خلق بکنه، و با اون 30 درصدی که رأی ندادن، اینها باید با هم یک ائتلافی رو انجام بدن. باید اصلا این دوگانه چرا رأی دادی یا چرا رأی ندادی رو بذارن کنار و اینکه توی یک فضای واقعا جدیدی که اصلا دیگه از اون حالت دیگه مقلدوار قبلی رو هم نداشته باشه که اگر فلان شخصیت اصلاح طلب گفتش که آقا به این آقا رأی بدین، همه چشاشون رو ببندن برن به اون رأی بدن و فردا اصلا مشخص نشه که چه کسی مطالبه میکنه، من گمانم این هستش که ما در آینده اتفاقا روزنه هایی از امید رو هم داریم و همواره به این شکل روزگار سپری نمیشه.
آقای محمد رضایی، منتظریم که صحبت‌های شما رو بشنویم. اگر مسئله‌ای رو می‌خواید مطرح کنید در ارتباط با صحبت‌های آقای بخشیده و انتقاداتی که مطرح کردن، و از طرف این که شما چه فکر می‌کنید و فکر می‌کنید که آیا اصلاح طلبان میتونن با وضعیتی که پدید اومده اعتماد از دست رفته عمومی رو اونطوری که بخشی از جامعه عنوان می‌کنه در نوشته‌های خودش رو برگردونن؟
خدمت شما عرض کنم که این بستگی داره به عملکرد دولت بعدی، و ببینیم اینا برای حل مشکلات مردم چه کار خواهند کرد. بخشی از رویگردانی مردم از اصلاح طلبا و اقبالشون به جریانات خلاف اصلاح طلبی و رقیب اصلاح طلبا همین مشکلات معیشتی بود که استاد بیان داشتن. البته در فرمایشاتشون اشاره کردن به سوار شدن بر ماشین‌های دودی و سر زدن به بنگاه‌های تجاری شد. این رو من توضیح بدم که بنده محمد محمدرضایی شغلم از قبل از نمایندگی آزاد بوده، از بخش خصوصی وارد مجلس شدم، الان هم مستمری بگیر تأمین اجتماعی هستم، از جزء اقشار اصطلاح پایین دست جامعه هستم. تو همون خونه ای که راهی مجلس شدم از شهرستان بیجار همونجا زندگی میکنم.
البته آقای محمدرضایی، آقای بخشیته منظورش شما نبودین، یعنی صحبتشون کلی بود.
میدونم، نه 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 میدونم، درست هم میگه. من با فرمایشاتشون به مخصوصا در مورد فعالیت‌های اقتصادی حزب کارگزاران و یک واقعیتی را بیان کردن. ولی من خواستم بگم که اصلاح طلبان خیلیشون به اصطلاح دنبال کارهای اقتصادی نیستن، امثال تازداده ها و آقای میرحسین، آقای کروبی و غیره. به هر حال ما که در درون حاکمیت هستیم و اصلاح طلب هستیم و به هر حال یک سری از جریانات برانداز دنبال به اصطلاح تحریم و تقابل با اصل نظام بودن، ما در چارچوب همین نظام با پذیرش نظام سیاسی کشور دنبال اصلاحات بودیم، هرچند خود ما از ناراضیان وضعیت موجود و از منتقدین جدی حاکمیت هستیم و سعیمون بر این بود که تحلیلمون هم بر این بود که بلکه با دعوت مردم به مشارکت بیشتر اجازه در واقع اجرای سناریو مد نظر شورای نگهبان و جریان اقتدارگرا را ندیم که موفق نشدیم تو این مرحله حداقل.
بله آقای بخشیت، یک دقیقه یا یک دقیقه و نیم اگر جنبندی خاصی دارید از بحثی که کردیم ارائه بدید و بعد هم جنبندی نهایی رو با آقای محمد رضایی داشته باشیم.
بله بله، من خدمت جناب آقای محمد رضایی عرض میکنم که من خدمت ایشون ارادت دارم و اصلا هم مخاطب من ایشون نبودن و در واقع به طور کلی عرض کردن و مشخصا کارگزاران رو و بخشی از در واقع اصلاح طلبان رو عرض کردن. اما این نکته رو هم دوباره میخوام بگم چون این موضوع رو هم دوباره فرمودن، اساسا کسانی که رأی ندادند اینها برانداز نیستند. ایشون هم تایید کردن که تو اصلاح طلبان آدمهای سالمی که وجود دارن، از جمله جناب آقای تاجزاده، از جمله جناب آقای میرحسین موسوی، اتفاقا آدمایی که خیلی هم سالم بودن و مشکل اقتصادی نداشتن، همشون مشخصا تاکید داشتن بر اینکه رأی نباید داد و رأی ندادن اصلا یک موضوعی نیست که براندازی باشه. رأی ندادن یک کنش سلبی هستش که اتفاقا مسلمت آمیزه، داره این پیام رو به حاکمیت مخابره میکنه که آقای حاکمیت اگر نخوای احترام بذاری به جمهوریت، ما به نشانه اعتراض رأی نمیدیم. و وقتی که چه توی نگاه دینیش حدیث ابن عباس، چه تو نگاه علمیش در واقع بخوایم تعریف دموکراسی رو در نظر بگیریم، وقتی مردم وجود نداشته باشن اون در واقع فرایند مشروعیت نداره. این همه تلاشی بودش که حداقل یک جریانی تلاش میکرد که این رو انجام بده، تا بخشش هم موفق شد، بخشش هم به خاطر اینکه بدنه از اصلاح طلبان نقش مکمل رو در واقع بازی کردن در فیلم نامه حاکمیت، خب طبیعتاً تحقق پیدا نکرد.
اما آقای محمدرضایی با شما داشته باشیم در حدود یک دقیقه تا یک دقیقه و نیم جنبندی نهاییتون رو.
بله خدمت شما هستم. همونطوری که از نتایج برمیاد یا بالاخره آراء اصلاح طلبا در این دوره که در آقای همتی متمرکز بود، از آراء باطله هم کمتر بود حالا، و ما بپذیریم که جریان در واقع تحریم انتخابات در اینجا به اصطلاح برنده بودن، خب طبیعیه اگر ما این آراء اندک جریان اصلاح طلبی که وارد این سناریو شدن با اون درصد آرایی هم که رأی ندادن جنبندی کنیم، بالاخره باید حاکمیت به اون چیز هشداری که باید بهش داده می شد داده شده و توجه کنه و در آینده سیاست هایش رو به اصطلاح تعدیل بکنه یا اصلاح بکنه یا بالاخره به جمهوریت نظام پایبند باشه. اگر نه ما دوباره 4 سال دیگه انتخابات خواهیم داشت و این چالش ها هم اگر عمیق‌تر نشه شاید کمتر هم نشه اگر وضعیت به این منوال پیش بره. تازه آقای رئیسی هم باید پالایش بشه، اون آرایی که به هر حال از طریق در واقع استفاده از ابزارهای حاکمیتی به سبد ایشون اضافه شده، اون آرا را اگر پالایش کنیم میزان واقعی آرایشون میشه ملاک عمل برای خدمت شما عرض کنم که حاکمیت که بتونه بر اساس اون تنظیم کنه اداره حکومت را بر مردم و خدمت شما عرض کنم که و عدم تحمیل اراده خودش بله. به ملت.
سپاسگزارم محمد رضا. محمد رضایی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در کردستان که من در ابتدا گفتم در تهران، و احمد بخشیته استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا که ما رو در مسکو همراهی می‌کردن. نگاهی داشتیم به انتخابات و پیامدها و بسامدهاش بعد از اعلام اولیه نتایج که حاکی از پیروزی ابراهیم رئیسی، یکی از نامزدهای این انتخابات تا این لحظه است.